بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 12 سطر 3. ولم ان الطرق الى الله کثیره لانه ذو فضائل و جهات کثیره ولی کل وجهتون هما مولی ها. ادله فراوانی بر اثبات واجب تعالی اقامه شده. ولی در بین اون ادله بعضی هاشون هم محکمترن که کمتر میشه توشون اشکال کرد و هم شرافتشون بیشتره، یعنی از حد وسطی که شریف بوده استفاده شده. مثلا برهانی داریم که حد وسطش وجوده، برهان دوم داریم که حد وسطش حرکته. خب وجود اشرف از حرکته، بنابراین برهانی که حد وسطش وجوده اشرف میشه از برهانی که حد وسطش حرکته. یا برهانی داریم که از مقدمات کمتر استفاده کرده و برهانی داریم که از مقدمات بیشتر استفاده کرده. اونی که از مقدمات کمتر استفاده میکنه چون راه نفوذ اشکال درش کم میشه محکمتره. اونی که مقدماتش بیشتره، خب در هر مقدمه میشه اشکال کرد. حالا ولو شاید اشکال جواب بدیم، ولی وقتی دلیل مقدماتش بیشتر شد راه نفوذ اشکال درش بیشتر میشه. اونی که مقدماتش کمتره نفوذ اشکال درش کمتره. به همین جد هر چی مقدمه کمتر باشه دلیل محکمتره. پس بعضی از این ادله‌ای که اثبات میکنن وجود خداوند رو، اینها مقدمات کمتری دارن و به خاطر همین محکمتره. علما سعیشون بر این بوده که تا میتونن مقدمات دلیل کم کنن. مثلا توی یه دلیلی که ابن سینا ذکر کرده، هم باید دو رو باطل کنیم هم باید تسلسل رو باطل کنیم، از مقدمات دیگه هم استفاده کنیم تا بالاخره به نتیجه برسیم. بعد که شیخ اشراق آمده همین دلیل ابن سینا رو مطرح کرده و فرض کرده که تسلسل جایز باشه، با وجود این دلیل رو به نتیجه رسنده، یه مقدمه رو کم کرده. مقدمه‌ای که میگفت تسلسل محاله، که ممکن بود علی کسی توی همین مقدمه اعتراض کنه و نفوذ کنه، اینو کمش کرده. گفته بر فرض هم که موجودات امکانی بی نهایت باشند، بازم دلیل نتیجه میده که واجبی در جهان موجود هست. وقت بیان کرده مطلب و توجه میکنی وقتی یه مقدمه کم بشه دلیل یه مقدار قوی تر میشه. خواجه آمده دو رو هم برداشته، دلیلی که بر اثبات واجب اقامه کرده دو رو هم برداشته، گفته بر فرضم دو جایز باشه، دلیل طوری چیده که ما به واجب طالب برسیم. خواجه فقط به یک مقدمه توجه کرده که اون مقدمه هم مقدمه است هم چارچوب دلیله، تو همون مقدمه نتیجه گرفته میشه. دلیل خواجه بسیار دلیل محکم، حالا انشاءالله شاید بهش برسیم من اشاره کنم. صدر را یه دلیل دیگه آورده، نه دلیل خواجه را آورده نه دلیل شیخ اشراق، دلیلی که حد وسطش وجوده ذکر کرده و ادعا میکنه که این دلیل من محکمتر است و شریفتر. محکمتره به خاطر این که اشکال درش نفوذ نداره، چنان این دلیل چیده شده کسی نمیتونه ردش کنه، و شریفتره به خاطر این که حد وسطش وجوده. چاله انشالله بیانش میکنه. پس طرق الالله، طرق الالله کثیره، منتها بعضی هم اشرف است و اقوا، که ایشون میخواد اون اشرف و اقوا رو ذکر بکنه، در اینی که به بقیه یه ادله هم احترام میذاره، اونا رو هم قبول داره، همه رو به همه شون کارایی میده، ولی میفرمد از بین اونها این قوی تر از بقیه است. عبارت صدرا داره این طرق الالله کثیره، من طرق به معنای طرق استدلال گرفتم، یعنی استدلال به استدلالی که ما رو با وجود خدا نائل میکنه، استدلال یکی دوتا نیز زیاده. چرا؟ چون خداوند ذو فضائل است، هم وجود دارد، پس میتوانیم وجود رو حد وسط قرار بدیم، هم محرک کل جهانه، پس میتونیم حرکت رو حد وسط قرار بدیم، هم محدث تمام موجودات حادثه است، پس میتونیم حدوث رو حد وسط قرار بدیم، هم تأمین کننده احتیاجات تمام ممکنات، پس میتونیم احتیاج یا امکان رو حد وسط قرار بدیم، چون ذو فضائله میتونید هر فضیلتی از فضائلش رو حد وسط قرار بدید و دلیلی تشکیل بدید، بنابراین چون فضائل زیاده ادله و طرق هم زیاد میشه، پس طرق یعنی طرق استدلال، ولی میتونیم طرق رو به معنای طرق وصول قرار بدیم، علاوه بر این که طرق به معنای طرق استدلاله، طرق وصول هم باشه. ما از چه طریق به خدا واصل میشیم؟ از طریق توجه به اسمی از اسما و عبادت کردن اون اسم. خب خدا چند تا اسم داره؟ حالا نگیم بی نهایت، لااقل میگیم بسیار. فضائل و جهات کثیره دارد، فضائل و جهات کثیره دارد، از هر فضیلتش میشه طریقی ساخت و از اون طریق خود را به خدا رساند، پس طرق وصول الالله زیاد میشه، چون طریق وصول اسماء، ما میتونیم از طریق این اسماء به خدا برسیم، بنابراین که طرق به معنی طرق استدلال باشه، فضائل و جهات رو طوری معنا کردن که بتونن حد وسط قرار بگیرن، و اما بنابراین که مراد از طرق طرق وصول باشه، فضائل و جهات رو اسماء گرفتن، منتها در کلماتم اینطور گفتم که میشه به خدا واصل شد، وقتی که تحت اسمی بتونیم قرار بگیریم و اون اسم رو عبادت کنیم. تحت اسم قرار گرفتن مشکلی نداره، اما عبادت کردن اسم مشکل داره. در روایت داریم هر کس اسم رو عبادت کنه مشرکه، روایت داریم، کلام فیلسوف نیست. پس چگونه میگیم اسم رو عبادت میکنیم؟ این باید توضیح داده بشه. هیچ وقت ما اسم رو عبادت نمیکنیم، حقم نداریم نیست عبادت کنیم. این اسم عنوان است برای اون ذات، اسم است برای اون مسمی، و ما دسترسی به ذات نداریم، ولی این عنوان رو حاکی قرار میدیم از اون معنوان، و وقتی میخوام عبادت کنیم اسم فقط برای ما عنوانه، معبود نیست، معبود اون ذاته، و ما با این عنوان با اون ذات مرتبط میشیم و ذات رو عبادت میکنیم، منتها از طریق عنوان. بله، مثل کعبه با قولشون، حالا یه خود کعبه پایین تر که کعبه رو قبله قرار میدیم، نه این که داریم سنگ رو عبادت میکنیم، خدا رو عبادت میکنیم منطقه از این طریق. به عبارت دیگر که این عبارت باید حفظ بشه و ما در وقت عبادت توجه به این عبارت باید داشته باشیم، در وقت عبادت باید این عبارت تو ذهنمون باشه، ما ذاتی رو عبادت میکنیم که با اسما ظهور پیدا شده، نه اون مظاهر رو که اسما اند عبادت کنیم، نه اون ظهورات رو عبادت کنیم، ذاتی که صاحب این ظهورات عبادت میکنیم. روشن مطلب. پس این عبارتی که من آوردم چون مهم بود توضیحش دادم، عرض کردم تحت اسم قرار میگیریم و اون اسم عبادت میکنیم، این و اون اسم رو عبادت میکنیم، ظاهرش غلط بود، توضیح دادم که معلوم به شما را چیست. وقت از طریق همین عبادت که به وسیله این اسم خاص انجام میره به خدا واصل میشیم. یکی مثلا فرض کنید که اسم قدیر رو ملاحظه میکنه، همش هم توجه به قدرت خدا داره، از این طریق به خدا واصل میشه. دیگری اسم علیم رو توجه میکنه، اون یکی دیگه اسم رحیم رو توجه میکنه، هر کسی به یه اسمی توجه داره از طریق اون اسم به خدا واصل میشه. اما گاهی از اوقات نه، اینطور نیست که ما توجه کنیم، تکمیناً تحت یک اسمی نه حالا توجه به یک اسم کنیم، از اول اینطور ساخته شدیم. مثلا ملک تکمیناً تحت اسم سبوح القدوسه، یا مثلا فرض کنید که فلک تکمیناً تحت اسم رفیعه و انسان، چه انسان کامل چه غیر کامل، تکمیناً تحت اسم الله، چون انسان حضرت جامعه است که همه کمالات رو بالقوه جمع کرده، منتها خیلی از اوقات اون قوه ها رو ضایع میکنه و به فعلیت نمیرسونه. انسان کامل به فعلیت میرسونه، انسان های معمولی نه. انسان تمام کمالات رو جمع کرده بالقوه، الله هم که مستجمع جمعی کمالات، جمعی اسماء کمالی است. وقتی انسان تکوینن تحت اسم الله و موجودی نداریم که تکوینن تحت اسم الله باشه جز انسان، ولذا انسان در بین خلاق اشرف مخلوقاته، اگر قدر خودشو بدونه و از این شرافت استفاده کنه و خودشو ضایع نکنه. پس تکوینن هر موجودی تحت اسمه، اون اسم عبادت میکنه، یعنی از طریق اون اسم ذات عبادت میکنه. توجهن هم که معلوم شد تحت اسم قرار میگیریم، یه نفر میبینید که تحت اسم علیم، یکی تحت اسم خدیر، یکی تحت اسم رحمان، هر کسی یه جور. پس اینطور شد طرق الالله کسی هم، طرق هم گفتیم طرق استلال، در این صورت ذو فضائل و جهات، یعنی اون چیزهایی که مربوط به خدا هستن، حالا یا فعلند یا هرچی هم مربوط به خدا و میتونن حد وسط دلیل ما قرار بگیرن، یا طرق یعنی طرق وصول که در این صورت منظور از فضائل و جهات اون اسما هستند که ما میتوانیم از طریق اون اسما و عبادت اون اسما به خدا من برسیم.
این که میفرماید ملع ارکان کل شی، تایید فرمایش شماست که بالاخره تمام اشیا رو به وسیله اسما احاطه داره،
اسما احاطه دارن، اسما وسیله خلقن، خداوند با هر اسمش چیزی خلق میکنه، تا همون قسمت هم داره که به اون اسمی که دریا رو آفریدی، به اون اسمی که جبال رو آفریدی، به اون اسمی که چه کردی یا چه کردی، خداوند به توسط اسما که تجلیات اولشن بقیه تجلیات رو انجام میده و خلق میکنه. خب این مطالبی که من گفتم تشریح فرمایشات مرحوم سبزواری بود. اینا رو عرض میکنم که بعداً مطالعه کنید اگر دلتون خواست. خاورقی ها لازم نیست مطالعه کنید، ولی اگه مطالعه کنید بهتره. گاهی به بعضی خاورقی ها من اشاره میکنم. این
عناوین که
اینجا هست
خود سرزان
عناوین فصل بله. حالا اون عرض میکنم، این که فرمودید عناوین، عناوین نوعاً خود همین نویسندگان کتاب به فصولشون میدن. جوزجانی نقل میکنه که ابن سینا وقتی میخواست شفا رو بنویسه ابتدا عناوین فصول رو نوشت، عناوین فصول نوشت به صورت یه فهرست. و این خیلی مهمه، در هر نوشتنی آدم باید بدونه چی کار میخواد بکنه. اگر عنوان های فصل رو بنویسه میفهمه که این کتاب باید بالاخره چی روی نوشته بشه، خیلی راه رو باز میکنه. حالا کسانی که پایان‌نامه میزن دانشگاه سعی میکنن عناوین فصولی که میخوان شروع کنن عناوینش اول بیارن. ابن سینا هم عناوین نوشته، بعد که عناوین تکمیل شده که خلاصه از شفا در اختیارش بودن و شروع شده هر فصلش رو توضیح داده. این کار لازمه، بعید هم نیست که صدر هم همین کار کرده باشه، منتها صدر یه جوزجانی نداشته که ازش نقل کنه. اون جوزجانی همیشه همراه ابن سینا بوده، همه کارش رو نقل کرده، یه کار مهمش. ولی صدر هم چه کسی رو نداشته، اون انداختنش تو کهک قریبش کردن دیگه، نذاشتن که کسی همراهش باشه و تاریخش رو بر ما بگه. بعید هم نیست ایشون همین کار کرده باشه، ظاهرا باید همین کار انجام بشه. اما اینکه فرمودید الی معرفت ذاته، اینو من دیروز توضیح ندادم. معرفت ذات معلومه، ما چه گفتیم ذات نمیشه شناخت، ولی در اینجا داریم میگه معرفت ذات. مراد از ذات معرفت، معرفت اجتناهی نیست، یعنی نمیخوام به کنه ذات برسیم، بلکه میخواییم ذات رو از طریق اون عناوین و اسما بشناسیم، از طرقی که دسترسی داریم از اون طرق میخوام ذات رو بشناسیم، نه که ذات رو اجتناه کنیم. ذات رو با حاکی ها بشناسیم، به همون مقدار که این حاکی ها حکایت میکنن ذات رو بشناسیم. خود حاکی ها رو خوب نمیشناسیم جز از طریق مفهوم فقط، همین علیم رو درست نمیشناسیم مگر از طریق مفهوم. ولی خب علاوه دلخوشی میونه که علاوه بر مفهوم آثار اون علیم هم داریم میبینیم، آثار علیم داریم میبینیم، آثار قدیری داریم میبینیم، و این خیلی ما کمک میکنه. صرفا یه مفهوم نیست، چون مفهوم اینقدر زیغه که نمیتونه اون مستاق با اون وسعت رو حکایت کنه، یه حکایت اجمالی به بسیار کدر بدون این که چیزی روشن کنه. مهم این آثار هست که این آثار، آثار علم هست، آثار قدرت هست، آثار حیات هست، آثار وجود هست، اینا همه حکایت میکنن و اینا مهم هست که ما از طریق این حاکی ها معرفت به ذات پیدا میکنیم، اونم نه اجتناح کنیم ذات رو. صفحه 12 هستیم، صفحه 3. و علم ان طرق الالله کثیره. من گفتم طرق استدلال، مرحوم سبزواری میگه ظاهر. من گفتم طرق وصول، مرحوم سبزواری میگه باطن. این دو تا هم توجه داشته باشید، من عبارتیشون عوض کردم، تو عبارتشم به هم ریختم، یعنی به نظمی که ایشون گفت نگفتم، نظمشو به هم زدم. وقتی مراجعه میکنید دونید کاملا روشنه، با اینکه من نظمو به هم ریختم بازم مطالب ایشون کاملا روشنه. و علم ان طرق الالله کثیره لانه ذو فضائل، ذو فضائل و جهات کثیره. این دیگه توضیح نمیخواد، توضیح گفتن. ولی کلن وچهتون همه مولی ها، لکلن یعنی لکل به تفسیری که مرحوم سبزواری کرده، که تفسیریش هم من تو کلمات هم گفتم، لکلن یعنی کل موجوده، وجهتون، وجه اون طرفیست که اون طرفیست که انسان وجهش رو به اون طرف می کند، یعنی رو به اون سمت دارد. وجه رو من ثبت میگیرم. هر کسی طریق الالله دارد، وجه دارد، وجه دارد یعنی طریق الالله داره، از سمتی خدا توجه میکنه، از سمتی سلوش میکنه و به سمت خدا میره. همون توضیحاتی که عرض کردم تو اینجا هست. هو مولی ها، که خداوند مولی این وجه هست. مولی رو همون که مرموم سبزه رو گفته معبود میگیره، یعنی خدا مولی اون وجه هست، یعنی در این وجه در تصرف اوست و اگر کسی بخواهد این وجه رو ادامه بدهد آخر سر به متصرف که خداوند است منتهی می شود. یعنی کسی بخواهد عبادت کنه و تحت اسمی تحت اسمی قرار بگیره و اون اسم عبادت کنه آخر سر به مولی که خداوند است و متصرف است می رسه.
مولی رو می توانیم برگرداننده
نمیدونم،
یعنی خداونده که چهره هر معبودی و هر عبادت کننده رو به سمت خودش برمی، حالا هر کس از طریق خودش، حالا به هر صورت که صلاح میدونه.
بله ممکن اینم بگید، من تفسیر مرحوم سبزواری رو عرض کردم که ایشون اینطور معنا کرد، ممکنه مفسرین دیگه طور دیگه معنا کرده باشن. من غالبا آیاتی که این بزرگواران معناش میکنن، این حکما، غالبا به تفسیر مراجعه میکنم ببینم مفسرین چی معنا کردن، چون گاهی مفسرین معناشون با معنی حکما فرق میکنه. منتها در این نشد دیگه، در این آیه نشد ببینم مفسرین چی گفتن.
به کل به فضائل و جهات میشه مضاف نشه فضائل جهات.
لکلن رو مرحوم سبزواری لکل ماهیت این لکل فردن گرفته، من تفسیر ایشون رو تفسیر کرد، بیان ایشون رو عرض کرد. حالا شما اگر میخواد جوری دیگه معنا کنید باید ببینید روایت چی جور معنا کردن، مفسرین چی گفتن.
عبارت میگم آخه فرد و ماهیت نبود، لکلن باید سه قبلش باشه تا مضافان الی رو
لکل موجودن، حالا کلمه ماهیت نباشه، لکل شخصن، لکل نا کیبی نداری.
جهات نفرت خداوند برای که بی آیه جهات به خدا نمیزنه، به خدا زنه،
نه به خدا، مربوط خدا است. لکلن وجه هتون، وجه یعنی اون جایی که عبد رو میکند به اونجا، لکلن یعنی لکل عبدن، وجه هتون یعنی یه اسمی که یه فضیلتی وجه اوست، یعنی یه فضیلتی رو ملاحظه کرده و رو به سمت اون فضیلت داره.
یه چیزی هست، ما متعهد هستیم به سمت اون، ولی ایشون میگه نه، اون جهات کسی داره، خدا رو جهات کسی نمیدونه، ولی توی آیه خدا رو جهات کسی رو نمیدونه، ما ها کسی هستیم،
هم به
سمت یه چیز،
ما کسی، هر کدومونم به چه ای داریم،
به چه یه چیز همش
بچه نه دیگه، هر کدوم بچه ای داریم.
بعد اینکه باعث کسد خدا
نمیشه، باعث کسد اسما میشه، یعنی هر کدوم حالا من کلمه مقابل، هر کدوم یه مقابلی داریم، یا بگین هر کدوم هدفی داریم، هر کدوم هدفی داریم که تمام هدف ها در اختیار خداست، یعنی آخر سر باید به خدا برسید. این هدف ها هدف های موسل هم و همه موسل هم اون یکی، همه تحت تصرف و در اختیار خدا هستن. لکلن بچتن، ما هر کدوم هدفی داریم، یکی هدف اون اسم و یه هدف اون اسم، و هو مولی ها، خداوندم در اختیار دارد این اهداف رو، تمام این اهداف رو خدا در اختیار داره. یعنی وقتی شما این اهداف رو رفتید میبینید ورای همه این اهداف خداست، یعنی اهدافی رو طی میکنید، هر کس هدفی رو طی میکند و آخر سر به خدا میرسه. این عرض میکنم تفسیری چیشون کرد، من نشد تفسیر مفسرین نگاه کنم چه اونا چی گفتند، حالا خودتون میشون مراجعه کنید. آیه قرآن هم هست، نمیتونم از حافظم استفاده کنم، ولی چیزی تو حافظم باشه بگم میترسم.
خب
اگه مراجعه کرده باشم به تفصیل بتونم گردن کسی رو بندازم، این کارو میکنم. اگه بخوام خودم به گردن بگیرم نمیکنم.
ارزش
ایشون خودت
بهش
کنم. اون
درسته. آیه قرآن کلمه. ایشون بعد نکرد. خدا رو کسی دیگه خدا. جهان کسی دیگه باشه، فضاله کسی دیگه. اصلا الله میگه اصلا اونجا مستزمن درجه
نمیشه. خب مگه فضاله کسی دیگه برای خدا نیست؟
نیست، عملا نیست. حالا واقعیت اینه که تحلیل درست نکنیم. واقعیت خدا که بر فضاله کسی نداره. اون تحلیل رو. اون تحلیل به جهت اجهام خود.
اسماء نداره. اسماء کثیره نداره.
دو تا اعتبار دیگه، یعنی بخواد واقعیت خدا رو یک کمال و تولید نفس صفات عمل امامانی میفرمایند.
وقتی که بخواد بریم تو ذات، بله بخوام بریم تو ذات، بله هیچی جز حیثیت ذات نیست. ولی خداوند اسما رو چه داره که اینکه نمیشه این کار کنید؟ همه شن فضایی
داره. ما براش درست میکنیم.
نه خیر، ما درست نمیکنیم.
کسرتی نیست اونجا.
نه حرف اشتباه. ما براش درست میکنیم.
تحلیل
از فضایی که کلمات و رفع مهمه. همون وقتی هم که ما مطالعه میخونیم هم در مورد شما رو هر کار میکردیم نمیفهمیدیم، بعدا روشن شد این نیست که ما درست میکنیم. ظاهر عبارت چون همین که ما درست میکنیم،
این درست میکنیم. تحلیل نیست، اولی که نیست که تحلیل نفسی همینی تحلیله.
قبل از اینکه من و شما درست کنیم، ان الله علیم قدیر، خودش گفت. نه من درست کردم. تحلیل ما چیه؟ لله الاسماء الحسنی. قبل از اینکه من درست کنم. نه شما میگید تکثر نیست، من میخوام عرض کنم تکثر هم هست. تو ذات نیست. نه تکثر رو من درست میکنم. تکثر هست. اون تا تو ذات نیست. در مرحله تفصیل، در مرحله ظهور، در مرحله تعلیم. و اینه خودش درست میکنه، نه من. ما میفهم. حالا بالاخره اون در جای خودش کار نداره. لاشن بعضها اوسخ و اشرف و انور من بعضی. لاشن بعضها یعنی بعضی این طرق اوسخ هست، یعنی محکمتره. توضیح دادم محکمتره یعنی چی؟ یعنی کمتر میشه توش اشکال کرد، چون از مقدمات کمتری یا از مقدمات محکمتری استفاده کرده. اشرف هست، اینم توضیح دادم. وجود و حرکت هر دو میتونن حد بسط قرار بگیرن، ولی وجود اشرف از حرکته. سوم و انور. انور یعنی بدیهی تر، یعنی واضح تر، روشن تر. مثلا وجود حرکت، وجود از حرکت روشن تره. با اینکه حرکت هم تو دست بال ما هست، خودمونم داره حرکت هستیم، ولی وجود روشن تر از حرکت، چون بدیهی ترین چیز حرکت رو تعریف میکنه. حرکت تعریف میکنه، وجود نمیشه تعریف کرد از شدت بداهت. مفهومش منظورم رو نه باقی شد. اگر به معنی طرق به معنی استلال بگیریم که عرض کردن اوسق است، یعنی محکمتر توضیح دادم، اشرفه که اینم بیان شد، انور و واضحتر و بدیهی تر روشن شد. حد وسط ها متفاوتن، مقدمات متفاوتن، حد وسط ها متفاوتن که توضیح دادش. اما اگر طرق به معنی اسما بگیریم، بعضی اسما محکم‌ترن، اشرفن، انورن. ما اسمای کلیه داریم، اسمای جزئیه داریم، اسمایی داریم که اصلن، اسمایی داریم که بر اثر ازدواج درست میشن. خب اینا ملاحظه کنید، اون اسمایی که کلیه‌اند محکم‌ترند، اصلن دیگه. شرافت بعضیشون بیشتره، مثلا اسمای فعل. اسمای فعل به شرافت اسمای ذات نیستن. و انور هم هستن که بعضیا روشن‌ترن، یعنی معلوم‌ترن. حتی بعضی از اسما که کاملا مخفیه، مثل اسمای مستثره که اصلا در اختیار نیستن. بعضیا شناخته شدن، بعضیا به سختی شناخته میشن. بالاخره اسما مختلفن. و اسد البراهیم. این اسد البراهیم نشون میده که اون طرق رو خود صدرا وقتی ذکر میکرده منظورش طرق استلال بوده. ظاهر عبارت چون میشه دو جور معنا کرد، ولی مرادش اون طرق استلال بوده. و اسد البراهیم و اشرف البراهیم الیه، یعنی اشرف البراهیم که ما رو هدایت میکند به سمت خدا، هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه. برهانی که صدر را میاره حد وسطش وجوده. مرتبه ای از وجود رو دلیل قرار میده برای مرتبه دیگر، وجود رو تشکیکی میگیره که صاحب مراتبه. وقت مرتبه ای از وجود رو که وجود محتاجه دلیل میگیره بر مرتبه دیگر وجود که وجود مستقنیه. از وجود محتاج ها به وجود واجب که مستقنی میرسه. حد وسط وجوده، نه مرتبه وجود. وجود بعضی ها اینطور گفتن، گفتن ممکنات دلیلند بر واجب. خوبم گفتن، منتها وقتی گفتن ممکنات مراتب رو لحاظ کردن، مراتب رو لحاظ کردن، گفتن انسان و فرس و شجر و اینا دلیلن بر این که خالقی وجود دارد، خدایی وجود دارد. از این متعین ها رسیدن به اون بی تعین. اما صدر این کار نمی کنه، حد وسط وجود قرار میده، به مراتب هم توجه نمی کنه. میگه وجود رو ما در جهان میبینیم، از همین وجودم به وجود مستقنی پی میبریم. وجود محتاج ما رو راهنمایی میکنه وجود مستقیم، نه که ایشون قالب تشکیکه. اصل وجود رو واحد میدونه، مراتب رو مختلف میگیره و میگه قوام هر مرتبه‌ای به همون مرتبه است. یعنی اون مرتبه رو اگه بگیری دیگه این شی نیست. بعد وقت میگه که ما اصل وجود رو داریم، منتها وجود محتاج، بدون این که حالا مرتبه رو نگاه کنیم، بعد میرسیم به وجود واجب. حالا استدلالش رو بعدا انشاءالله مطرح میکنیم، الان میخوام یه اشاره فقط داشته باشم. حد وسط ما وجوده، حد وسط در این دلیل وجوده، مطلوب ما هم در اینجا وجوده که میخوام از این وجود که برامون معلومه به اون وجود که مطلوبه برسم. پس از وجود به وجود میخوام برسم. اونتا عرض میکنم مرتبه ها رو حذف میکنم. اگه از ماهیت به خدا برسیم، از غیر وجود به وجود رسیدیم. از حرکت برسیم، حرکت هم یه نوع ماهیته، باز از غیر وجود به وجود رسیدیم. از امکان به وجود برسیم، بازم امکان غیر وجوده. امکان لازم ماهیته که ماهیت لازم وجوده. پس امکان با واسطه لازم وجوده و امکان غیر وجوده. امکان ماهوی خب پس تمام توجه کنید، این حد وسط همه غیر وجوده. حقیقتا غیر وجودند. اما اگر ما از وجود به وجود برسیم چنانچه ایشون این کار کرده، این حد وسط ما با مطلوب حقیقتا فرق نمی کنه. مرتبتاً چرا؟ مرتبتاً فرق میکنه، حقیقتاً فرق نمیکنه. اونم وجود، اینم وجوده. بنابر تشکیک ها، بنابر تشکیک حقیقت وجود یک چیزه، مراتب فرق میکنه. بنابر تباین که مشا طرفدار تباینن، حقیقت وجود در ممکن و واجب یک چیز نیست. بنابراین نمیشه گفت حد وسط با مطلوب حقیقتاً یکی هست بنابر نظر مشا. ولی صد را با مبنای تشکیک وارد استدلال میشه، حقیقت اون حد وسط را وجود میداند، حقیقت مطلوب را هم که خداست وجود میدونه، میگه حقیقتاً حد وسط با مطلوب فرقی نمی کنه. ده اگه از غیر وجود استفاده کنید، از غیر وجود که غیر بالحقیقت استفاده کرد. از وجود استفاده کنید، از غیر بالحقیقت استفاده نکردید، ولو از غیر بالمرتبه استفاده کردید. ولی اگه بخواد از ماهیت و امکان و امثال ذلک استفاده کنید، از غیر بالحقیقت استفاده کردید، نه از غیر بالمرتبه. پس ما از غیر بالحقیقت استفاده نمی کنیم، ما از غیر بالمرتبه استفاده می کنیم. لذا برهانمون اشرف از برهانی دیگه است. این توضیح هایی که ذکر کردم فقط برای کلمه بالحقیقت بود.
مرتبه
رو
لحاظ
نمی کنیم، غیر مرتبه هستن ولی ما لحاظ نمی کنیم، یعنی نمیاریم، مقیدش نمی کنیم، ولی غیر مرتبه هست. شما این وجود محتاج رو وسیله وصول به اون وجود مستقنی قرار میدید. این وجود محتاج با اون وجود مستقنی در حقیقت فرقی نداره، حقیقت هر دو وجوده، در مرتبه فرق داره.
مرتبه لحاظ می کنیم؟
نه، مرتبه رو لحاظ میکنیم. منظورم این بود که یه وقت میگیم از انسان میرسیم به خدا، از ماهیت میرسیم به خدا، از امکان میرسیم. اینا لحاظ مرتبه است و مطرح کردن مرتبه است. یعنی اصلا مرتبه رو شما مطرح میکنید و میرسید. ما این مرتبه رو مطرح میکنیم، ما وجود رو میگیم، ولو صفت میاریم وجود محتاج، ولی وجود محتاج که مرتبه رو لحاظ نکردیم. مرتبه اینه که انسان بودن و عقل بودن و نفس بودن و ماده بودن، اینا رو لحاظ کن. اینا مراتب.
نظر از همه اینا که احتیاج نمیمونه.
بله؟
احتیاج نمیمونه. اگر امکان رو میدونم همین رو قطع نظر بکنم که احتیاج
نه. یه وقت امکان تنها رو حد وسط قرار میدی، یه وقت وجود محتاج رو حد وسط قرار میدی. وجود محتاج این دیگه نظر به مرتبه نشدی، نظر به وجود کردی. یعنی احتیاج حد وسط قرار میدید یا وجود محتاج رو؟ شما جواب من رو بدید، احتیاج رو حد وسط قرار میدید یا وجود محتاج رو؟ اگه احتیاج رو حد وسط قرار میدید به مرتبه نگاه کرد، اما شما وجود محتاج رو دارید حد وسط قرار میدید، یعنی وجود حد وسطه، مطلوب هم وجوده، حد وسط هم وجوده. مرتبه رو ما نگاه نکردیم، ولی مرتبه که هست ما نگاهش نمی کنیم. یعنی اون رو مرتبه رو حد وسط قرار نمیدیم، یعنی ممکنات رو حد وسط قرار نمیدیم، وجود ممکن رو حد وسط قرار نمیدیم، نه امکان رو نه ممکنات رو. اونا اگه حد وسط قرار بشن مرتبه ملاحظه شده، ما مرتبه رو ملاحظه نمی کنیم، صفت میاریم برای وجود، میگیم خود وجود حد وسط میشه منتا وجود محتاج، خود وجودم مطلوب میشه منتا وجود مستقیم. از وجود به وجود میرسیم، نه از امکان به وجود برسیم، نه از ماهیت یا حرکت به وجود برسیم. اونجا اگه به وجود برسیم مرتبه رو لحاظ کردیم. اینطوری نباید عمل کنیم، باید با وجود عمل کنیم. ما تا وقتی وجود نگاه میکنیم از وجود خدا که وجود خدا نمیرسیم، از وجود محتاج به وجود مستقیم میرسیم. ولی این دیگه مرتبه لحاظ نشده، خود وجود لحاظ شده. همونطور که عرض کردم، شما وجود محتاج رو حد وسط قرار میدید، نه احتیاج رو. وجود ممکن رو حد وسط قرار میدید، نه امکان رو. وجود این ماهیت رو حد وسط قرار میدید، نه خود ماهیت یا حرکت رو. روشن
در برهان دینی چیزا؟ در برهان دینی خود وجود حق رو؟
نه، برهان دینی علته، به وجود کار نداریم. حالا شاید ناظر بشید به حرفایی که مرحوم علامه طباطبایی در پابرهی زدن، اونا رو حالا شاید من اشاره بکنم. این برهان ما رو میرسونه به این که خدا هست، نه وجود دارد، نه وجود ذاتش وجود است. و این وجود یعنی چی؟ این اصلا ما توقع نداریم دنبال این چیز رو بریم که خداوند وجود است و وجودش یعنی چی. این اصلا ما نمیشنسیم، فقط این براهین ما رو میرسونن که خدایی در جهان هست. حتی مفهومش هم نمیخوام بگیم، میخوام بگیم خدایی هست همین اندازه که خدا وجود دارد. حالا وجود او مثل وجود ماست؟ با وجود ما فرق داره؟ اصلا ما وجود رو میفهمیم نمیفهمیم؟ اصلا به این کار نداریم. میخوام بگیم خدایی در جهان هست. اینطور نیست که فقط ما در جهان باشیم و او نباشه. استدلال ما فقط من همینه ها، هیچی اضافه بر این نمیخوام. نمیخوام بگیم خدا در جهان هست و این هستیش چیست. میخوام بگیم تو جهان خدا هست، اینطور نیست که فقط ما تنها باشیم. اینو میخوام اسم بگم. حالا وقتی ثابت کردیم خدای هست، هست او به معنای هست ماست چنانچه فلاسفه گفتن، یا هست او به معنای هست ما نیست چنانچه قاضی سعید میگه و مکتب تفکیک میشه، مکتب تفکیک یارم تو خراسان مطرحه. اینا دیگه الان مورد بحث ما نیست. نه نظر قاضی سعید باشه حتی رسه تشکیل میشه. ببینید ما میخوام بگیم وجودی هست، خدا هم وجود هست. حالا شما میفهمید که حد وسط تباین داره با مطلوب که مشا گفته، بازم اشکال نداره. ما میتونیم بگیم این وجود ما رو به اون وجود مباین هدایت میکنه، ولی اون نفهمیم وجود مباین چیه. یعنی این هست اونم هست، چون این محتاج به اونه. حالا اون هر چی هست ما محتاجیم به اون، محتاج الهی باید داشته باشیم. خلاصه از محتاج و محتاج الهی داریم نیست. ممکنه از محتاج الهی تشخیص ندیم چیه، فقط میدونیم چون محتاج در جهان هست، هست محتاج الهی هم باید باشه، ولی احتیاج این محتاج تامین نمیشه. تا این اندازه میدونیم. ولی حالا اون محتاج الهی چیست و چگونه این محتاج رو به وجود آورده، اینا دیگه معلوم نمیشه از این مثل. چه شه؟
برهانی هست که مثلا با اثبات خود واجه توحیدش هم اثبات بشه؟
بله، همین دلیل ما این کار میکنه. اونتا ما ابتداعاً داریم ثابت میکنی واجب، بعد حالا از این واجب چه اوصافی دست میاریم، افعالش به دست میاریم، مثلا این برهان در میاریم، اینا رو میگیم انشالله. فعلا در ابتدا فقط ثابت میکنیم که خدایی هست، ولی بعد از همون اثبات ذات صفات و بعدم افعال در میاریم. و هنر برهان ما اینه که این کارا میتونه انجام بده. نه برای این دیگه این کار نمیتونه بکنه.
خواجه طوسی کشف المراد هم اون برهانی که میاره برای اثبات واجب، میگه همه صفات رو اثبات میکنه.
اونم برهان سدیه، برهان واجب، برهان خواجه هم همینه مطابق تعبیر دیگه. اون برهانی که من از خواجه نقل کردم برهان نیست که کشف المراد آمده. برهان چیزیش که ملال آمده برهان ابن سیناست، برهان صدیقین ابن سیناست. خود خاجه یه برهان صدیقینی داره غیر از اون که تو کشف مراد نیاوردش. مرحوم فاضل مقداد در اللوامل الهی آورده، میرسه شریف در جلد 8 شرح مواقف آورده، ششمین دلیل بر اثبات واجب تعالی همین دلیلی است که ابتکار خاجه است. و اولین دلیلی که حالا یا اول یا دوم نمیدونم در لوام آمده دلیل خاجه است. این دلیل در خود کشف مراد نمیده، همه اینا برهان صدیقینه. همه برهان صدقی نمونتون هر که به یه صورت بیان شد.
حضرت میگه چیستی حد هستی نیست.
یعنی
چیستی مگه حد هستی نیست؟
خب
وقتی هستی به نهایت مطلق خودش برسه، اصلا این سوال که خدا چی هست یا این جور سوالای اصلا عوض میشه، اصلا معنا نداره.
شاید این جواب خوبیش برای همه چون یعنی با این صحبتشون ما رو راحت کرد. و اسد البراهین و اشرفها الیه تعالی هو الذی لا یکون الوسط، یعنی حد وسط فی البرهان، غیر اون مطلوب، غیر بالحقیقت. چه غیر بالحقیقت توضیح بدم؟ غیر بالمرتبه هست ولی غیر بالحقیقت نیست. فیکون الطریق الی المقصود هو عین المقصود. بعضی دلائل اینطوره که طریق و مقصود دارن، اما طریقشون با مقصود فرق داره. مثل امکان، مثل حرکت. مثل حرکت رو شما حد وسط قرار میدی، این طریق وصول شما میشود به مقصودتون که خداست. ولی حرکت با مقصود فرق داره. حرکت حرکت مقصود وجوده، اما در دلیل ما که واسطه وجود است و مقصودم وجوده، طریق و مقصود هر دو یکی، هم طریق وجوده هم واسطه وجوده. یه دونه دلیل هم داریم که صدرا در شواهد روحیه ذکر کرده، نفس ما رو دلیل گرفته بر وجود عقل و وجود یه مجردی. بعد گفته اون مجرد یا خداست یا وجهی از وجود خداست، یعنی یا خود خداست یا عقلی که وجهی از وجود خدا میشه. به هر ترتیب این دلیل ما رو به خدا واصل میکنه. اونجا اینطور گفته سالک و مسلک یکیه. سالک نفس منه، مسلکم که من روش قدم برمیدارم تا به خدا برسم نفس منه. بعد مسلوکن الی که اون مقصد فرق میکنه. اما در اینجا که از طریق وجود میریم، شاید بتونیم بگیم سالک همون وجوده، چون اصالت با وجوده. من اصلا وجوده، اصلا ماهیت نیست. پس سالک وجوده، مسلک وجوده، مسلوکن الی هم وجوده. یعنی این دلیل اینقدر زیباست که در موردش صدق میکنه که سالک و مسلک و مسلوکن الی یکیه. دلیل نفس رو که دلیل انفسیست، ایشون بعد دلیل آفاقی ترجیح میده. میگه در دلیل آفاقی سالک که انسان است، با مسلک که اون دلیل است، با مسلوکن الی که خداست، سه چیز. در دلیل انفسی سالک و مسلک یک چیزه، مسلوکن الی جداست. در این دلیل صدیقین که وجود مطرح میشه، سالک وجود، مسلک وجود، مسلوکن الی وجود. پس این اشرف میشه از دلیل انفسی و دلیل انفسی اشرف میشه از دلیل آفاقی. و هو سبیل و صدیقین دیگه بمونه برای جلسه، بعد نمی‌رسیم بخونیم.